أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنت الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنافقيهم ومنكري فضائله ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وكنتم ازواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. دیشب عرض کردیم که چرا از حادثه کربلا به عنوان واقعه یاد میکنن، چرا نمیگن حادثه کربلا توی مقاتل و کتب تاریخی از اون به عنوان واقعه یاد میکنن. در هیچ جایی ننوشتن حادثه، همه جا نوشتن واقعه کربلا. عرایز دیشبم به اینجا ختم شد که بالاخره واقعه یعنی اتفاقی که واقعیت داره. به همین دلیل از اون حادثه خونین به عنوان واقعه یاد میکنن. چرا به عنوان واقعه یاد میکنن؟ به خاطر اینکه اون حادثه واقعیت داشته تا بعدها نتونن یک کسایی بیان و این واقعه رو تکذیبش کنن. الان دارن میکنن این کار، البته نه حالا، سال هاست که واقعه کربلا رو اصلا میگن چنین اتفاقی نیفتاده. حالا بعضی ها منصفترن میگن مثلا افتاده ولی اینجور که شما میگید نیست. بعضی ها میگن، حالا متاسفانه حتی بعضی از شیعیان بر این واقعه ایراداتی گرفتن و مثلا ایرادایی که هیچ سودی برای این واقعه عاشورا نداره، هیچ سودی نداره گفتنش، بیانش. مثلا بعضی ها گفتن رقیه‌ای در کربلا نبوده، که البته اگه یادتون باشه سال گذشته از تاریخ من براتون استدلال آوردم که چندین جا حضرت سید الشهدا خودش وقتی دختراشو صدا میکرده یا سکینه یا رقیه گفته. یادتون میاد که پارسال سر این مسئله ما خیلی بحث کرد. متاسفانه یه عده آدم روشنفکر معاب، نه روشنفکر، روشنفکر معاب تو دانشگاه ها هم از این مسئله سوء استفاده کردن و اونها هم تریبوناشون رو پر کردن از تکذیب این مسائل. در و باز جای تأسف بیشتری داره که از دانشمندان شیعه اثناعشری که نهج البلاغه نوشتن، یعنی شرح بر نهج البلاغه نوشتن، ترجمه نهج البلاغه را تصحیح کردن، اینا اومدن رفتن اونور آب به قول معروف، اونجا شروع کردن همه اصول تشیع رو زیر سوال بردن. البته ناراحت نباشیم هیچ کدوممون، چون نگه دارنده این مسئله، این پرچم، خود حضرت سید الشهدا است. در درجه اول خود خداست. اینقدر قبر امام حسین رو کندن، شخ کردن، آب دادن، گندم کاشتن، با یک بزرگی ما چند روز پیش صحبت میکردیم، ایشون میگفتش که از نجف شیعیان برای شناسایی قبر امام حسین که تو گندمزار بود می اومدن کربلا، علامت میذاشتن، چوب میذاشتن. بعد چجوری می اومدن؟ نه اینکه سوار این ماشینای آخرین سیستم، حتی نه اینکه سوار اسب بشن، با اسب نه، پیاده. چجوری پیاده می اومدن؟ سر تا سر راه رو جاسوس و گزمه و اساس گذاشته بودن، گفته بودن هر کسی به زیارت کربلا اومد بکشیدش. تو جاده ها هم خرشونو بگیرید، بگید کجا میرید. اگر اونا گفتن ما مثلا داریم میریم فرانجا قاضریه یا فلان، اگه شک کردید که این داره میره زیارت امام حسین، بکشیدش. اون بزرگ به ما میگفت اینا از نجف سینخیز میومدن تا کربلا. حالا نه اینکه یه تیکه سینخیز بیانا، گندمزار میدیدن پنهان میشدن، فرض کن از اینجا تا بهشت زهرا رو سینخیز میرفتن، علفزار میدیدن. اینجوری میگفت اومدن که اینا نبیننشون، اومدن علامت گذاشتن. ما یک عکسی تو این سفرهایی که رفتیم برای مسائل تحقیقاتی پژوهشیمون، یک عکسی گیر آوردی که مال 300 سال پیش حرم حضرت سیدالشهدا است. یه حرم کوچیک. بعد یکی اومده خودشو با زنجیر بسته به حرم، با زنجیر حلقهاش به این بزرگی. حالا عکسو من نمیدونم، قرار بود اینا چاپ کنن به دیوارهای حسینیه بزنی، ایشالله که فردا شبی پس فردا شبی برای بچه میشنوین صدای منو. آره، اینا چاپ کنن حتی ببینید، بعد اگه بتونیم توضیح هم بکنیم. خیلی، یک مستشرق ایتالیایی این عکسو اومده اونجا، این صحنه رو دیده، بعد اینو نقاشی کرده. بعد چون اون موقع دوربین و اینا نبوده دیگه، اینو نقاشی کرده، گفته این صحنه‌ای بوده که یک حرمی که شیعیان میگفتن مال سیدالشهدا است من نقاشی کردم. خیلی عکس عجیبیه این. حالا بماند. خلاصه واقعه کربلا رو برای این واقعه میگن که واقعیت داشته، اتفاقات حقیقی رو بهش میگن واقعه، تا نیان منکرش بشن. در قرآن سوره واقعه خیلی قشنگ به این مسئله واقعه پرداخته. اذا وقعت الواقعه، یک شرح و تفصیل شیعی به آیات قرآن وقتی میکنیم، بعد میبینیم که خلاصه اون سوره میگه اون واقعه، واقعی بزرگ حتما اتفاق خواهد افتاد و واقعیت دارد. اذا وقعت، دوباره تکرار کرده، واقعه یعنی واقعیت داره. اون حادثه بزرگ یعنی قیامت میدونید که کربلا رو قیامت صغرا گفتن. اون واقعه بزرگ اتفاق خواهد افتاد بدون شک و تردید. ما میگیم اون واقعه قیامت صغرا در کربلا اتفاق افتاده و هیچ شکی درش نیست. بعد میگه که اون وقتی که اون اتفاق بیفته گروهی رو میبینی خار و ذلیلن و گروهی رو میبینی که رافع الدرجه هستن و درجه شون خیلی بالاست. ببینین شما جزو کدوم دسته هستین. قرآن میگه، ببینین من قرآن رو بخونم ببینم تو کدوم دسته هستم. و کنتم ازواج ثلاثه، مردم شما سه دسته تقسیم میشید. قرآن میگه یه دسته فاصحاب المیمنه، اصحاب یمینه، که اونا قرآن میگه حالشون خیلی خوبه، اونایی که جزء اصحاب یمینه. در دعای وضو هم میخونیم اللهم بیز وجهی یوم تسود الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض الوجوه، خدایا صورت منو سفید بگردان در اون روزی که صورتها سیاه میشه. بعد میگه وقتی دست راستتو میشوری اللهم اعتنی کتابی به یمینی، خدایا نامه منو به دست راستم بده. والخلد به فلجنانی یا فالخلد به جنانی و حاسبنی حسابا یسیرا، و ما رو اهل بهشت قرار بده، حساب و کتابمونم سنگین نگیر، یه در پامون ارزونتر حساب. اللهم اعتنی کتابی به یمینی و الخلد فی الجنانه به یساری و حاسبنی حسابا یسیرا. این نامه در دست راست همینا هن، اصحاب یمین. فاصحاب المیمنه ما اصحاب میگه نمیدونید اونا کیان، اینقدر حالشون خوبه که شما حالا نمیدونید. اگه خودتون رفتی تو اون دم و دستگاه میفهمید. در کربلا مردم سه قسمت شدن، مردم در کربلا سه قسمت شدن. یه عده حسینو کشتن که در قرآن و اصحاب المشعمه، اونا گروهی هستن که شقی هستن، با شقاوتن، خونخارن، آدم کشن، قاتلن. یه گروه اینا هن که حسینو کشتن. ما باید ببینیم توی وادی کربلا تو کدوم گروه قرار گرفتیم. اصحاب المشعمه که نیستیم الحمدلله، اینو دیگه یقین داریم. ما اینو یقین داریم، چرا؟ چون ما اگر اصحاب مشعمه بودیم، اصحاب شمال بودیم، شقی بودیم که نمیمدیم برای امام حسین گریه کنیم، نمیمدیم برای امام حسین رخت عزا تنمون کنیم. پس ما اونا نیستیم. خود این خیال ما را یه مقدار راحت میکنه، چون قرآن یه جا میگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله، شما چرا حرفی که میزنید بهش عمل نمیکنید؟ ما حرفی که میزنیم بهش عمل میکنیم، ما دوستدار حسینیم، عملش هم اینه که همین الان کار و زندگی رو ول کردیم، 10 شب 12 شب نصف شب میریم خونه هامون، صبح میریم سر کار، دوباره فردا میایم. ما با یکی از این پیر غلامای، نه یکی، با چند نفر از این پیر غلامایی که 120 سال سنشون مصاحبه کردیم، اینا به اینا گفتیم زمان شما عزاداری چجوری بود. اینو به شما هم عرض میکنم، از زبان اون عرض میکنم، اون آقایون که 120 سال داشتن، اقصا نقاط ایران به ما اینو گفتن، آدمای مسن میگفتن که مگه اینطوری بود بری بشینی روزه بخونی گریه کنی نعره بزنی داد بزنی یا حسین؟ پدر در می آوردن زمان رضا شاه کسی روزه مینداخت. حالا کتابش میاد بیرون، این کتابو بگیرید بخونید، بعد ببینید ما چه نعمتی داریم. اگر کسی روزه مینداخت پدرش در میوردن. میگفت یکی از این مده ها میگفتش که منو میبردن کتکم میزدن، مده ها بودم، کتکم میزدن خونین و مالین، میگفتن دیگه فردا شب نری بخونی. میگفت فردا شب با همون سرکله زخمی میرفتم میخوندم، دوباره میبردن کتکم میزدن، دوباره میرفتن با همون سرکله زخمی. میگفتن آقا میخوان اسم امام حسین رو جمع کنن تو تاریخ، هم تو دانشگاه ها، هم تو دانشگاه ها نفوذ کردن دشمنای امام حسین، هم تو حوزه های علمیه، تو هر دوتا جا هستن. وهابیت رو نباید ما دست کم بگیریم، همه جا هستن اینا. میگفت یه دونه سطل آشغال حلبی کهنه مهنه میذاشتیم جلوی در که این علامت این بود که اونجا روزه است، کسایی که میخواستن بیان روزه تو اون کوچه. بعد میگفت هیچ خونه ای هم سطل آشغال دم در نمیذاشت که وردارن اون خونه ای که روزه است معلوم بشه کجاست. اینجوری رفتن برای امام حسین گریه کردن. یکی دیگه چی میگفت؟ میگفت آرد آب. یکی دیگه میگفت یه آفتابه آب ورم، زمین هم خاکی بود دیگه، میگفت یه آفتابه آب ورمداشت سر کوچه میریخت و میومد تا در اون خونه ای که روزه است توش، زمین خیس میشد. اونایی که میخواستن بیان روزه راست این آبو میگرفتن میومدن اونجا. اینجوریه قضیه. الان راحت اومدیم نشستیم عزاداری میکنیم، سینه میزنیم برای امام حسین، این نعمت بزرگیه. میگفت توی زیرزمینا میرفتیم به لحاف، لحاف دوشک، به دیوارا میزدیم، به در خونه میزدیم که در این زیرزمینه که در رو میبندیم آگوستیک میکردن که صدا بیرون نره. بعد میگفت توی اون زیرزمین دلمون میخواست فریاد بزنیم ولی نمیتونست. میگفت این قلب درد میگرفت، روزه خون روزه میخوند، ما قلب درد میگرفتیم، نمیتونستیم راحت گریه کنیم، با سکوت اشکامونو میریختیم. میگه دیگه روزه کسی نمیخوند، همدیگر رو نگاه میکردیم گریه میکردیم. تو غلط کردی میخوای پرچم امام حسین رو بخوابونی. ازا وقعت الواقع، این یک واقعیت هستیه. هر روز یه چیزی از این دستگاه امام حسین کم میکنن، آخر سر نگاه میکنی میبینی روز آخرم به کل ریشش رو زدن. یه روز میگن لخ نشید، یه روز میگن هر روز یه چیزی میکنه. کسی هم گوش نمی کنه، هیچ کس گوش نمی کنه. تو وادی امام حسین، تو وادی امام حسین تا این ساعت هر کسی در هر مقامی حرفی زده مردم گوش نکردن، گوش نکرد. پدر من میگفت چون مجلس ها پنهانی بود زنا رو نمیگفت، میگفت آقا زنا نیان، چون زنا رو هم میگرفتن، اگه با چادر بودن میگرفتن. میگفت پدر من میگفت، میگفت لحاف یا دوشک میکشیدیم رو سر زنا که توی کوچه میرن، طرف نگه این چادره، میگه این لحافه داریم میبریم اون خونه اونوریه. میگفت بعضی جاها تو تبریز دیوار رو سوراخ کرده بودن، میرفتن تو خونه همسایه، از اونجا از بالای دیوار از این سوراخ دیوار میرفتن تو روزه زنا. حالا برای زنا خیلی سخت بوده اونجور جاها، چون زنا جیغ هم میکشن، دیدید دیگه زنا جیغ میکشن. حالا یه همچین جایی بهش بگن آهسته گریه کن، چقدر عذاب میکشه اون زن. بعد میگه که یه گروه هستن که از سابقون، از سابقون اولائک المقربون، اونا یه کسایی هستن اونا از همه حالشون بهتره، اینا تو بهشتن، چی جن فی جنات نعیم بهشت دارن، شراب طهور و حور و قلمان. بعد میگه اینا موز دنیایی اوناست، یا اون 72 نفر از سابقون بودن. میگه شما سه دسته میشین مردم، ببینین جزو کدوم دسته ای، ببینید تو کدوم دسته هست. یه دسته اونایی بودن که امام حسین رو کشتن، یه دسته اونایی بودن که با امام حسین کشته شدن، یه دسته هم اونایی بودن که به اسارت رفتن. منظور از به اسارت رفتن اینه که کسانی بودن که رفتن به مردم عالم بگن تو کربلا چه اتفاقی افتاده، خبرنگارهای عاشورایی بودن. ببین شما تو کدوم دسته هست. اگر نبودن اسر، همه انقدر عقل ندارن که میگن امام حسین میدونسته چرا رفته یا نمیدونسته. اگه نمیدونسته که امام نیست، اگه میدونسته چرا پس زن و بچه رو برده. اونا نمیدونستن سرشیه، همین زن و بچه بودن که واقعه کربلا رو تا امروز نگه داشتن. اون زن و بچه اگه اسیر نمیشدن و اون فریادها رو تو کاخ یزید و توی کوفه و شام و توی اون دروازه ساعات نمی زدن، امروز به ما چیزی نرسیده بود. همونجا کشته بودن اون 72 تنو با امام حسین، همونجا هم می ریختن یا خاکشون می کردن یا می ریختن اونجا می رفتن، کسی هم خبردار نمی شد چنین اتفاقی افتاده. جزا اون به ما کانوی عملون، این مزد دنیاییشونه، این شراب و طهور و اینا مزدهای دنیایی ها. هی میگن میبرنید بهش، میبرنید بهش، این بهش طهور و غلمان و شراب و اینا همه مزدهای دنیایی، یه مزد دیگری هست که باید به ما بدن. بعد میگه اون اصحاب شمال رو میبرن در یک جایی که باد داغ میوزه و آب جوشیده تلخ به اونها میدن. بعد این هوای اونجا هرگز گرم نمیشه، سرد نمیشه، همیشه همونجور داغ. فی سموم و همین، بادی مسموم و داغ میوزه و اونها در اونجا میمونن، اونجای جهنم. چرا؟ به اینا آب تلخ داغ میخورونن و اینا میگه از سوز آتش، اونها از سوز آتش این آب جوش تلخ و چنون می نوشن که مثل شترای تشنهی که در صحرا به این واحه ها رسیدن، به یه جایی که آبه از سوز آتش. اون وقت شیعیان باید اونجا برن اینا رو تماشا کنن. خدایی تماشا داره. بری ببینی، بگی به بچه های امام حسین آب نمیدین، حالا بنوشی. خودشون این اسرا رو که می بردن سایبان و زیر درخت و فلان، کل اسرا رو تو آفتاب می شوندن. همه یه تاریخ نوشته، نوشته اینها رو همه رو تو آفتاب می شوندن. بدن امام حسین 3 روز و 3 شب توی بیابون، بدن امام زمان، بدن امام زمان، نه بدن من و تو، بدن امام زمان رو 3 شب و 3 روز توی آفتاب سوزان کربلا گذاشتن. امیدشون هم این بود که درنده ها میان اینا رو میخورن. اون موقع هم اینجوری نبود که تو همون کربلا شیر و پلنگ و ببر و گرگ و درنده های اینجوری بوده. الان نسلشون منقرض شده، همه چی بوده، ولی همون شیر ها و پلنگ ها اومدن از این بدن ها نگهبانی دادن، میذارنشون تو آفتاب داغ و ظل من یحمون، و زیر ظل یعنی سایه، زیر سایه آتش و دود، زیر سایه آتش و دود اینها رو نگه میدارن که نرن در دنیا خودشون تو سایه بشینن، بچه های اسیر رو توی آفتاب بنشونن. نمیدونم چجوری این راه رفتن از کربلا تا شام، و چجوری اینا رفتن تو اون هوای گرم و با اون پیاده و شتر و فلان. خدا بیامرزه سید عبدالله قوامی رو، میگفت این راه رو ما با ماشین رفتیم. میگفت من تو ماشینی که کولر داشت پدرم در اومد تو این راه. فقط میگفتم سیدم بود دیگه، فقط میگه میگفتم عمه جان چجوری این راه رفت. اونا هیچ، حالا بزرگای بچه ها رو بردن باید ببرنشون اونجا. اون وقت اینا میخوان ما رو، من که ما اصحاب یمینیم، ما کسانی هستیم که نکشتیم بچه های حسینو، بلکه بر کشته های اونها گریه هم کردیم. امروز که دوم شب دوم محرمه، یعنی مثل فردا صبح، اینا نیمه شب را اومدن در منزل قصر بنی مقاتل، اینا ظرفا رو برای آخرین بار آب کردن. امام حسین فرمود تا میتونید آب کنید این ظرفا رو، هر چی ظرف خالی دارید پر آب کنید، چون اونا به ما آب نخواهند داد. اینا نمیدونستن این ظرفا رو برای چی آب کردن. همه خوشحال بودن، گفتن چه عجب، آقای امام حسین یه دونه فرمان داد به نفع ما بود، هرچی فرمان داد به ضرر ما بود. این همه جمعیت دنبالش می اومدن تو همون قصر بنی مقاتل، خطبه خون بهشون گفت دنبال ما میایید بدونید اونجا کشته شدنه ها. یه عده با اینا اومده بودن که تو این در دعاتا غارت کنن، طلا جمع کنن، نمیدونم چی جمع کنن. یه دو اومده بودن این کارها رو بکنه. بعد وقتی امام حسین گفت، فرمود طلا خبری نیستا، اونجا کشته شدنه، فقط از طلا خبری نیست، رها کردن رفتن. ولما اراد الحسین، این مقتل رو براتون میخونم، ولما اراد الحسین اتوجه الى العراق، امام حسین رها کرد حجو و به طرف عراق رفت، طاف بالبیت یه دورم، حالا یا هفت دور یا چند دور، دور خانه خدا زد و بعد رفت. و سعی بین صفا و المروه، اون سعی و بین صفا و مروه هم انجام داد، بعد خارج شد از اونجا. و کان توجه الحسین من مکه الى العراق، از اونجا. دیشب شعره که خوندم یادت هست؟ دوش از مسجد سوی میخانه آمد روح حافظ شاد. برای این، برای شادی روح این شاعر عاشورایی یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دیشب عرض کردم که بزرگی به ما میگفت در تمام غزلهای حافظ یک بیت عاشورایی هست، در بعضی غزلها هم از اول تا آخر عاشوراییه. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران معاشر بعد از این تدبیر ما. معاشر یعنی عاشورایی، از عشره میاد معاشر. چیست یاران معاشر، یعنی میخواد به من و تو بگه که هرچی میخوای تو کربلاست. برای چی به ما شیعه ها میگن اینا مشرکن؟ میگن اینا کربلا رو از مکه بیشتر دوست دارن. واقعا هم همینطوره، همه ما کربلا رو بیشتر دوست داریم، چون پیرمون از مکه اومد، مکه رو پشت کرد بهش. دوش از مسجد سوی میخانه اومد پیر ما، از اونجا اومد. چیست یاران معاشر بعد از این تدبیر ما. دوم محرم سال 61 این رند بادنوش از جام الست رسید به سرزمین کربلا. رسید، اینو همه تون شنیدید اما یه چیزو دقت بهش نکردیم. رسید کربلا، سوار بر اسب، دستور داد کسی پیاده نشه. هر کاری کردن اسب حرکت نکرد. دقت کنید ها، ببینید من تو کتب مقاتل و در تاریخ، من مقتل مقرم و همین الان میخوندم یه ساعت پیش، مقتل مقرم، ابی مخنف، ابن طاووس، همه اینا رو دیدم. اینو نوشتن که اسب حرکت نکرد، هر چه مهمیز بهش زد حرکت کنه حرکت نکرد. بعد سوال میگن که یک پیرمردی اومد، تا شما فکر کنی تو اون صحرای سوزان بی آب و علفه بدون سکنه، این پیرمرد از کجا پیدا شد؟ اومد، حالا بهتون میگم این پیرمرد از کجا پیدا شد. سوال کرد حضرت سید الشهدا از این پیرمرد که اینجا کجاست؟ همه تون شنیدید. گفت اینجا ماریه است. امام حسین مثلا گفت دیگه چه اسمی داره؟ اینجا نمیدونم کرباله، گفت دیگه چه اسمی داره؟ اینم اینجا نینواست، دیگه تا 27 اسم رو گفت. 27 اسم رو گفت که آخر سر گفت اسم دیگه هم نداره. گفت چرا؟ اینجا رو کرب و بلا هم میگن، یعنی سرزمین بلا. میگه بعد گفت بارا رو برسید. سوال اینه، یک، امام حسین چرا از اون پیرمرد پرسید اینجا کجاست؟ خودش نمیدونست اونجا کجاست؟ چطور اسبش میدونست؟ خودش نمیدونست؟ اسب زیر پای امام حسین میدونست اونجا کربلاست؟ چرا؟ امام حسین به تمام کاروانیان میخواست بگه که یادتونه که پیغمبر روزه کربلا رو میخوند دخترش فاطمه گریه میکرد؟ یادتونه؟ یادتونه گفتم ما به یک سرزمینی خواهیم رفت و در اونجا هممون کشته خواهیم شد و بچه هامون اسیر میشوند؟ یادتونه؟ امام حسین که بهتر از همه اینا رو میدونید. همه اینا رو خواست به اون کاروانیان بگه که اینجا همون جاست، هر که میخواد بره، بار بکشایید، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. حبیب ابن مظاهر تو یک منزلی کربلا به امام حسین عرض کرد اینجا یک گروهی هستن، یک قبیله هستن، خیلی شجاعن، اهل معرفت هم هستن، قبیله بنی اسدن، برم از اونجا کمک بیارم؟ حالا من نمیدونم، من نخون ندیدم تو مقاتل که نوشته باشن حبیب ابن مظاهر قرآن باز کرد یا امام حسین. یکیشون قرآن باز کردن به عنوان استخاره، حبیب ابن مظاهر میگن باز کرد به عنوان استخاره، استخاره کن بعد برو. قرآن رو باز کرد، خوب اومد، خوب اومد، رفت حبیب، رفت اونجا و به بنی اسد، به قوم بنی اسد گفت اینجوری حسین پسر فاطمه اومده کربلا، میخوان بکشنش، اگه دوست دارید یاری کنید. 90 نفر از مردم شجاع اونجا سوار بر اسب و مسلح اومدن که به امام حسین کمک کنن. خبر به ابن زیاد و ابن زیادم بعضی جا نوشتن 400 نفر، بعضی جا نوشتن 1000 نفر رو فرستاد و این 90 نفر رو قتل عام کردن سر راه، قتل عام کردن. بعضی هاشون هم که زنده مونده بودن و زخمی بودن اینا فرار کردن. بعد حبیب ابن مظاهر اومد به امام حسین عرض کرد همه رو قتل عام کردن و کشتن. باز حرف اینجاست، چرا امام حسین استخاره کرد؟ آیا امام حسین با علم امامت نمیدونست اونا در اونجا کشته میشن؟ میدونست که اینا چیزهایی که جوان رو باید برید دنبالش توی چرا؟ شاید فکر کنیم خیلی چیز کوچیکه، نه، ما اگر دنبال این چیزا بریم اون وقت وقتی داریم سینه میزنیم با معرفت سینه میزنیم، اون وقت اگر بخوایم جلوی یکی واسیم که به ما میگه لخ نشو حرف داریم باش بزنیم. هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، که اگر به ما گفت حرف داشته باشیم بزنی. گفت چرا خودتو میزنی؟ بابا چی بگه آدم؟ مجتهده، میگه این گریه های مشمعز کننده، این فریادهایی که شما میزنید، از لج اینا نعره بزنید موقع گریه کردن، این گریه های مشمعز کننده. اگه اونجوری باشه استغفرالله، استغفرالله، گریه حضرت زینب که از همه بلندتر بود. امام حسین، دقت کنید، امام حسین وقتی میخواست بره گفت خواهر اگه من کشته شدم گریه نکن. و سه تا کار گفت به حضرت زینب که نکن. حضرت زینب هر سه کار رو انجام داد. گفت گریه نکنی یا لطمه نزنی یا گریبان چاک نکنی یا هر سه کارم انجام داد. گفت همه این کارا رو بکنید. میگفت این کارهایی که شما میکنید، به خود من میگفت طرف، میگفت با این کارهایی که شما میکنید از باب الحسین بیرونتون میکنن. ما هم این سوال و مبنای سوالامون قرار دادیم، از 300 تا مداح پرسیدیم، 300 تا شاعر مداح مجتهد، گفتم باید اینو بپرسیم اونا جواب بدن که اصلا از این باب الحسین چجوری بیرون میکنن آدمو. که من به استاد خودم گفتم که اگه یه روز بیرونت کنن چی کار میکنی، ایشون یه جوابی داد از تمام جوابایی که تو این 300 نفر به ما داده بودن از همه بهتر بود. ایشون گفت توی نه کتابی که اسمش مروج و ذهب، گفت در مروج و ذهب اومده این. ایشون چون با من بود اونجا، آقای سفری بود، ایشون بود، پسر آقای سفر، چهار نفر بودیم، خود آقای عبدوسم بود اونجا، میگفت اینو میگم شماها کیف کنید، عشق کنید، ببینید کجا اومدید. ما از همه سوال میکردم اگه بیرونتون کنن از در خونه امام حسین چیکار میکنی؟ خودمونم میخواستم بدونم، من خودم هم میخواستم بدونم، چون میخواستم ببینم اگه یه روز منو از در این خونه بیرون کردن از چهار تا بزرگتر بپرسم، به اونا بهم یاد بدن چیکار کن. از 300 تا پیر غلام، شاعر پیر غلام، مداح پیر غلام، مجتهد ما سوال کردیم. هر کدوم یه چی گفت، اگه نابینای مدعای نابینا سوال کردیم بودیم، اگه یه روز از هر کی یه چیز میگفت، یکی میگفت خودمو میکشم، یکی میگفت نمیرم بیرونم هم بکنه نمیرم از در خونش، میگفت مثلا چرا نمیرم، میگفت بهش میگم نمیرم حسین جان، میگفت میرم اون ورتر میشینم. هر کیه چه اینقدر چیزهای قشنگ قشنگ گفتن، این کتاب در اومد بخونید، حتما بخونید. به مدعای نابینایی گفتیم کجا بود، یزد، تو یزد به یه مدعای نابینایی گفتیم که اگه یه روز امام حسین بیرونت کنه چی کار میکنی، گفت نمیرم. بهش گفتیم خب چطور نمیری، ولی توه، امام توه، امام زمان توه، بهت میگه برو بیرون، چی میگی بهش؟ گفت چی میگم بهش؟ یه ذره فکر کرد گفت بهش میگم حسین جان سگ کور نمیخوای؟ مدعای نابینا بودم، حسین جان یه سگ کور نمیخواد، حالا چون کورم منو قبول نمیکنی. حرفی که این استادمون زد این بود، میگفت در مروج و ذهب اومده این. عمدن من این به قول امروزی ها رفرنسش رو میدم که برم بخونم تحصیل کرده ها. میگفت در این کتاب اومده که از جبل عامل لبنان 40-50 نفر اومدن مهمونی خونه امام باقر، امام صادق. 40-50 اونا میگفتش که مثل لورا میمونن، آدم های ساده این، جبل عاملی ها رو میگفت، آدم های ساده این اومدن 30-40 روز اینجا خوردن و خوابیدن تو مدینه. امام صادق هم پذیرایی این 30-40 نفر رو، خلاصه قبر پیغمبر رو زیارت کردن و فلان، و گفتن حالا بریم خونمون دیگه، بس 30-40 روز موندی. میگفت وقتی خواستن حرکت کنن پول تو جیبی به اینا همه داد، به همشون پول تو جیبی داد، غذای تو راهشون رو گفت براشون بذارین تا لبنان، غذاشون رو بذارین، کاه و یونجه اسب و شطور و ستورانشون هم بهشون بدید، همه اینا رو گفت بدید بهشون. بعد موقعی که میخواستن اینا باراشون رو جمع کنن، این رفقای امام صادق شیعیانی که اونجا بودن اومدن برن به اینا کمک کنن برای جمع کردن بار، گفت نه نه کمک نکنید، به شما چه ربطی دارم، هرشون گفت خودشون جمع کنن. میگه با پرخاش به اینا گفت کمک نکنید، بذارید خودشون جمع کنن. بعد میگه که اینا بعدشون اومد گفتن ما اومدیم اینجا مهمونمون کرده 40 روز دیگه‌مون داشته، حالا هم که داریم میریم حتی کایونجه اسبامون هم داده، اما اینا خواستن تو بار به ما کمک کنن، گفت کمک نکنیم به ما مربوط نیست. خیلی ناراحت شدن. اون بزرگشون اومد پیش آقای امام صادق گفتش که آقا ما این برای اون مسئله شده داریم میریم ولی دلچرکینیم ازت. چرا شما این همه پذیرایی هم ما کردی اما به ما اجازه ندی که کمک کنم ما بارامونو بالا بذاریم؟ چه جوابی داده باشه خوبه؟ جوابی که اون آقا به من داد، جوابی که امام صادق داده. اگه امام حسین بیرونت کرد، ما میخوایم ببینیم اصلا اینا چجوری هست، این 14 معصوم چجوری هست، میخوایم اینو بدونیم. آقا اگه بیرونت کرد چی میگی؟ خود شما رو میگم، اگه بیرونتون کرد چی میگی؟ این جواب امام ماست، یعنی جواب امام حسین، جواب امیر المومنین تا امام 12. میگفت آقا ما دلخوریم از این که شما، این چه کاری بود با ما، مهمان شما این، چرا این کارو کردید؟ گفت شما این بارا رو میخواید جمع کنید برید، هر کی در خونه ما میاد ما دلمون نمیخواد دیگه از در خونمون بره. ما دوست نداریم کسی از ما خداحافظی کنه. نری یه موقع امام رضا موقع اومدنه بگی آقا خداحافظ، آقا دلش میشکنه، انقدر دلش برات تنگ میشه هر کی به امام رضا بگه خداحافظ، انقدر اینا از خداحافظی بعدشون میاد، انقدر کربلا میری نری بگی خداحافظ. ما رفتیم کربلای نوحه رو خوندیم، من چندین شب خوابای ناراحت کننده دیدم موقع اومدنه رفتیم حرم حضرت ابوالفضل، گفتیم برادر از اونجا خداحافظی کنیم، اشتباه کردیم، ولی خب انقدر اینا از خداحافظی بعدشون میاد. برای همینم جانسوز در این روزه یه کربلا روزه یه وداعه. گفت داداش داری میری خداحافظی داری میکنی؟ محلا امروز رسیدن کربلا، رسیدن کربلا، تا پیرمرده کی بود؟ پیرمرده کی بود تو اون بیابون؟ بیابون بیابو علف. بعضی از بزرگان و اساتید ما گفتن جبرئیل بوده، جبرئیل بوده اونجا اومده با امام حسین بگو مگو داشتن. بذار از همین بچگی تو وادی امام حسین گریه کنه، بذار اشکش اینجا بریزه. ماها هممون انقدی بودیم گریه کردیم تو بغلای مادرامون، بی خود ما اینجا نیستیم، پدرامون ما رو آوردن هیئت، مادرامون ما رو آوردن هیئت، همینجوری گریه کردیم به گریه عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم. بارا رو گفت بذارید پایین، تا گفت بارا رو بذارید پایین ناقه ها رو نشوندن، ناقه حضرت زینب رو که نشوندن، این جوانای بنی هاشم هجوم بردن طرف ناقه. هزار بار این روزه رو خوندی بازم جام سوته. هزار بار خوند. اومدن دور ناقه همه زانو زدن، زانوهاشونو گرفتن جلوی محمل، خانوم پاشو روی زانوی کی بذاره. یه نگاه به دوره ورش کرد، همه دوست داشتن که پا رو رو زانوی اینا بذاره. این یه نگاه به دوره برش که حسین هم ایستاده داره نگاه میکنه اینه خواهر حالا پا رو رو زانوی کی میداره. یه وقتی هم دست رو به دست عباس داد. اما بمیرم برای اینه میگم صحنه ودا اینجا اینجوری پیادش کردن، اما چجوری سوارش کردن؟ اونقدر با چوب و تازیانه. که ما تو کربلا خوندیم بعد پشیمون شدیم این بود: خدا حافظ ای برادر زینه، آره دلم نمیاد دیگه اینو بخونم دلش. امیدوارم که اسم ما رو توی اون لیستی بنویسن که با نام امام حسین جون به اسرائیل میدن. حسین جانم، ای جان جانم حسین، ای جان جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانم حسین، ای جان جانم حسین. یه دور دیگه بگو ببینم: جانم حسین جانم، کسی ساکت نشینه، ای جان جان حسین، ای جان جان. من از حسین دم میزنم، آتش به آلم میزنم، آتش به آلم جانم حسین، جانم حسین. دستا رو بیار بالا بلکه دستمون رو بگیرن. یا علی، جان جانم حسین. حسین جان این دستا رو ماه محرمیه بگیر. جانم حسین.